بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الوارث الطاهر. اللهم صل على محمد. اللهم الدائم وأعدائهم أجمعين. ولو طلب المال. ببینید قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه، خب اینا از قواعد مسلمه در فقه. الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی در البته در قلمرو مشروع بر مال خودش سلطنت داره، البته در قلمرو مشروع کسی نمیتونه بگه این فرش مال خودمه میخوام آتش بزنم. آتش زدن این فرش اسرافه، اسراف قلمرو ممنوعه. در قلمرو مشروع بر مال خودت مسلطی، بگی این عبد ملک منه، مال منه، میخوام بخوشمش، میخوام بزنم. میگه در قلمرو مشروع ازا میگن الناس مسلطون علی اموالهم، خودش مشرع نیست. کسی به این تمسک نکنه که هر کار دلم میخواد بخوام با مالم بکنم. چهار دیواری اختیاری میگن خانه خودمه میخوام سر و صدا کنم، میخوام. الناس مسلطون علی اموالهم در دایره مشروع. خود این الناس مشرع نیست، یعنی کسی به این تمسک نکنه برای تشریع نسبت دادن بعضی چیزها به شریعت. بعد از قبل مشروعیت کار در مالت احراز شده باشه، به این تمسک کنی برای اجرا. خب حالا یکیش این بود، اگر خیاط پارچه را دوخته بود با نخهایی که ملک خیاط بود، حالا برای اختلافی مطرح شده بود، حق شده به نفع مالک، در اختلافی مطرح بود، خب خیاط میتونه بگه من نخهامو میخوام، میخوام نخهامو در بیارم از پارچه ایتون. برای اختلاف به نفع مالک خوب شده، به ضرر خیاط خوب شده، اینم حالا بالاخره میگه من نخهامو میخوام ولو ارزش نداره، مالیت نداره، ملکیت که داره، من ملک خودم رو میخوام. ازا میتونه نخهاشو جدا کنه. جدا کردن نخهاش حق بشه. البته اگر بر اثر این جدا کردن نخهاش خسارتی به مال توی صاحب پارچه وارد شد، باید خسارت بده. اگر کسی زمین شما رو غصب کرده، اومده در اون زمین شما درخت کاشته، خانه ساخته، اون زمین شما رو سنگ فرش کرده، موزاییک کرده، شما نمیتونی بگید این موزاییکات و این درختات رو نمیتونی بکنی، میتونه بکنه، درختات رو ببره. البته چاله ها و خفه های کنده میشه، اینا رو باید خودش ترمیم کنه، اینا بر عهده اوست. اما خب درخت ها که مال اوست، سنگ ها که مال اوست، این مزایف هایی نصب کرده بود مال اوست. حالا شما بگید این مزایف ها رو تو مخواهی بکنی دیگه به درد مخواهی، شما چکار دارید به درد مخواهی؟ ملکشه، مخواهی بکنه به برزه دود. این نخهان مثل اون مزایقه هست، میتونه بکنه ببره به ساختمان، ساخته خوب خراب مواد بود، حالا خراب کنه خوب اون میشه زایعاتی که باید بریزه دود، چون نمیتونید نگذارید که حاضرم نیست به هیچ قیمت اون رو به شما بفروشه، حق داره کار مشروعی است که مالش رو نفروشه.
استاد اسراف مشروع؟
بله؟
اسراف بشه مشروع؟
مثل نخواد
دیگه
بزرد نخواده؟ علاوه نمیتونیم بازم وادارش کنیم، ولی اسراف بشه مشروع نیست، اما نمیتونیم هم وادارش کنیم به این خاطر که پس بعد بگی به من، بعد بفروشی به من یا بعد مجانی بدی به من، اونم خلاف شرعه. اگر اینا رو نخها رو بکنه این ساختمان رو خراب کنه، خب اینا میشه زباله باید ببره بریزه دور، اسرافه. بله البته این کار اسرافه، اما اینم که مجبورش کنیم که بده به شما صاحب زمین صاحب پارچه، اینم خلاف شرعه.
حاکم شهر نمیتونه دخالت کنه؟
بله
حاکم شهر نمیتونه دخالت کنه؟
دیگه بحث ولایته، حاکم اگر صلاح ببینه شره، کار حاکم شهر رو مصلحته، اگر مستحق باشه در این امور جزئی دخالت کنه، دخالت کنه خب بهش نافذه، همون حکم حکومتی میشه دیگه، قاعده اولیه نیست. حکم حکومتی اگر شد ممکنه اون درخت های میکنی، اون موزاییک های میکنی، اون مالیت هم داشته باشه، در این حال بگه حق نداره بکنه، اونسای حکم حکومتی میشه. این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم که اقتضا میکرد میگفتن خیاط میتونه نخاشو بکنه، مجبورش نمیتونید بکنید که اینا رو باید واگذار کنه به صاحب پارچه. حالا در ادامه مطلب دیگه است، میگه این خیاط که میخواد نخهاشو از این پارچه مالک بکشه بیرون، مالک به او پیشنهاد میده که خب الان من یک نخی ملک خودم میدم به تو، ببند به اون سر نخ خوده که نخ خود تو میکشی، نخ من بره سر جاش، میتونه قبول نکنه، خیاط میتونه قبول نکنه. شما نمیتونید این نخ خودتون رو به نخ او گره بزنید بدون اذن او، تصرف در مال غیر به غیر اذنه. ولو طلب المالک، اگر مالک صاحب پارچه مطالبه کند از خیاط بخواهد ان یشد فی طرف کل خیط من الخیوط خیطا، که ببندد در سر هر نخی از اون نخها نخی را، که نخ ملک صاحب پارچه است، به تسیر خیوته فی موضع خیوت الخیاط، اون نخهایی که ملک این صاحب پارچه است بگردد در جای نخهای خیاط، خیاط نخهاشو برده اون نخها بیاد جای اینا. ازا سله ها، وقتی که بکشد خیاط اون خیوط خودش را، لم یجب اجابت هم، در خیاط واجب نیست این درخواست مالک را بپذیره، لم یجب در خیاط اجابت مالک را، میتونه بگه قبول نمی کنه، لانه او تصرف فی مال الغیر یتوقف علی اذنه، این یک کبراست دیگه، حالا کبرا صغریات شریف گزارش داره، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا اذنه، این قاعده است. حالا این مصادیق درشت و مهم داره، مصادیق ریز و ناچیز داره، مثل اینجا نمیتونی بدون اذن اون صاحب نخها نخ خودت رو به نخ او گره بزنی، تصرف در مال غیر به غیر اذن.
استاد ببخشید
بالاخره اینجا جایی که شاید پای ورد وسط بیاد چون به علاوه زندگی صاف میشه نمیشه هر چیزی که عرض صرفا حکم بیاد که تصرفه از اون شیخی که از سایه دیوار هم استفاده نمیکرد نمیشه بگیم تمام اینا جاریه در احکام
خیلی بنده گاهی اوقات دیگه از او طرف میفتن ادهی سایه دیوار ملکیت نداره، سایه دیوار ملکیت نداره که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. بله اگر اون زمین ملک غیره، شما بخواید ماشینتون رو تو سایه دیوار خانه همسایه پارک کنید، اگر اون زمین اونجا ملک همسایه نیست عیب نداره برید پارک کنید. اما اگر زمین ملک روز خب باید اجازه بگیرین، ولی زمین خالیه باید احراز بشه رضای او. حالا یا بالخصوص احراز بکنید یا از قرائن مشخصه که راضیه او، علی الحال باید احراز رضا بشه. حالا تصرف در عرض غیره ولو هیچ ضرری هم دونه نمیره، روی زمین خالیه، حالا شما ماشین تونه بذارید که طوره نمیشه، طوره نشه، مقاله طوره بشه. تصرف در مال غیر حرامه ولو طوره نشه، بعد رضای او رو به دست بیار. ولی خب معمولا میگیم در این موارد قرینه هست در رضا، حالا از سایه دیوار او که زمینم مال اوست، از زمین او که سایه است استفاده کنیم، لطمه به جایی نمیخوره. نوعا قرینه در رضا هست و میشه به همینا بسنده کرد. نوعا در عرف اینجور چیزها رو رضایت ندادن اثبات میخواد، اتخاذ عمومی در رضایت. اما خب جایی باشه که این ارتکاز نباشه، بله این نهی هم که مال غیره بخوای تصرف کنه اجازه نمیده.
اصلا بالاخره
عرفاً وقتی دیوار بالا سایه رد شدن،
یه وقت
تکیه دادن به دیوار،
حالا یه
وقت
چیزی میخواد بنویسه استفاده کردن از اون، حالا اون وزنی
همین همونه. اینا نباید مطلب بی مبالاتی بیانجامه. یه وقت هست که میگیم در این موارد نوعا رضایت هست، به این در خانه همسایه بزنی که من میخوام تکیه کنم به دیوار اجازه میدی یا نه، میخندم میگم تو بجا نیست، فقط تکیه میدادی مزاحمت کمتر بود به زن کنم. اینا خودش قرینه است، قرینه است بر رضا، اینا قرینه است خودش. اگر میدونی این آدم راضی نیست، حالا علیه حال ویژگی های خصوصی داره که میدونید راضی نیستی، حالا به دیوار خانهش تکیه بدی، نباید کار بکنی. استاد
طبقی فرمایش رضایت چیزی که باید احراز بشه،
یعنی بله.
موضوع احتیاط اینه که ما تکیه
نباید به این دیوار، بله باید احراز بشه، اما احرازش رو سختگیری نکنید. در احرازش میشه به ارتکازات عمومی عرف تکیه کرد، اعتماد کرد دیگه. حالا اگر میخواد کلمه بنویسه، میخواد دستشو بذاره رو دیوار کاغذ یک کلمه بنویسه، اینو باید بره اجازه بگیره، به کاغذ میخواد بنابرای تکیه گاهی بشه. اینا رو میگم قرائن عمومی هست، ارتکازات عمومی هست، رضایت باید باشه، اما تحصیل رضایت کار سختی نیست. تو تحصیل نباید وسواسی به خرج داد، اینا نباید بهم گفتیشه. من نو تصرفم فی مال الغیر یتوقف علی اذنه کما لا یجب علیه القبول لو بذل له المالک مثل خیوط. اونجوری که اگر مالک پارچه میگه من قیمت نخهاتو میدم، دو برابرم میدم، نخها رو جمع نکش از این پارچه، میگه قبول نکنه، میگه من نخها رو میدم. اونجوری که واجب نیست بر خیاط قبول، اگر بذل کند به خیاط مالک قیمت نخها رو، این تمام. آخرین اختلاف در بحث در باب اجاره، اختلاف در قدر اجرت، ببینم دیگه بحث مشکلی نداره، مشخص قاعده چیه. در اجاره بر اعمال، خب معمولا اون اجیر ادعا میکنه زیاده را، صاحب کار ادعا میکنه کمتر را. یه اجرت تو قرار بود 10,000 تومان باشه، اون میگه نه قرار بود 15,000 تومان باشه. در اجاره بر اعیان موجر ادعای زیاده میکنه، مستأجر ادعای نقیصه میکنه. نسبت به اون چی که مستأجر میگه، نسبت به اون چی که اجیر میگه اتفاق دارن، نسبت به مازادش اختلاف دارن. که های اجرت 10 دینار بود به 15 دینار، او 5 دینار اختلافیه. هر که مدعیشه به بیانه داشته باشه، اگر بیانه نداره مدعی اون زیاده منکر پسند میخوره، به نحوه حکم میشه و ثابت میشه که همون اجرت انظره ظاهری، حالا واقع رو خودشون میدونن و خدای خودشون، اما تو مسئله دنیوی بیش از این حل نمیشه. و فی قدر الاجرت، اگر اختلاف کنن موجر و مستأجر در مقدار اجرت، یا اجیر و مستأجر در مقدار اجرت اجیر، حلف المستأجر، مستأجر پسند میخورد، معلوم میشه ایشون نظرش به اجاره بر اعماله. مستأجر صاحب کار که منکر زیاده است، مدعی زیاده که کارگر باید شاهد داشته باشه. لأصالت عدم زائد این اصل براءته، اصل عدم وجود اون 5 دیناری که اجیر ادعاشو میکنه بر ذمه صاحب کار، که صاحب کار انکار میکنه، میگه اجرت تو قرار بود 10 دینار باشه، صاحب کار میگه قرار بود 10 دینار باشه، مستأجر میگه قرار بود 15 دینار باشه، او 5 دیناره مشکوکه، اصل براءت ذمه صاحب کار از اون زائد. هاکذا در اجاره بر اعیان، اصل براءت ذمه مستأجر از آنی که موجر ادعا میکنه او زیاده. به اصطلاح شبهه وجوبیه است، آیا واجبه بر مستأجر 5 دینار را که موجر ادعا میکنه بده یا نه؟ شک داریم، اصل براءت ذمه اوست، قاضی این اصل رو جاری میکنه. البته خود اینا که بینه و بین الله میدونن چه خبره، اصل برای اینا معنا نداره، اصل برای شاک معنا داره، شاک قاضیه. و اصل براءت ذمه مستأجر در مقابل موجر جاری میکنه، اصل براءت ذمه مستأجر در مقابل اجیر جاری میکنه، و اون طرف رو منکر قلمداد میکنه و قسم رو میده به اون. و قیل یتخالفان کما لو اختلفا فی قدر المستأجر، یک قول هم هست که جای تخالفه، مثل جای اختلاف دارن آیا همه منزل رو اجاره دادی یا نصفشو. اونجا یه قول بود تخالف، البته اونجا نادرست بود، اینجا به همون منوال نادرست. تخالف جاییست که طرفین نزاع دارن و متنازعون فیهشون دائر بین متباینه اینه. یکی میگه اجرت، یکی میگه اجرت این خانه 5 تا فرش بود، یکی اجرت این خانه 5 تا گوسفند بود. اینجا جای تخالفه، اما در اختلاف در مقداره نه در جنس. در اختلاف در جنس اجرت بلان جای تخالفه. یه وقت صاحب خانه میگه اجرت خانه من 50 دینار بود، مستاجر میگه نه 50 درهم بود. اختلاف در جنس دینار پول طلاست، درهم پول نقره است. اینجا چه تحالفه؟ بعد از تحالف حکم میشه به بطلان قرارداد. اگر این مستاجر این خانه استفاده نکرده، او چی عمره پیکارش اینا میره پیکارش. اگر استفاده کرده بود رو تو مستو بزن. حالا که فروعش زیاده، اما اگر هر دو قبول دارن اجرت خانه دینار بود، مطلب 10 دینار بود یا 15 دینار بود، سر قدر اختلاف دارن. خب 10 که اتفاقی هست، در 5 یکی مدعیه یکی منکره. تحالف ما رجایی بود که هر کدام هم مدعی هم منکر هست، اینجا یکی مدعیست که منکر هست. و غیر یتحالفان کمال اختلافا فی قدر المستعجر. حالا چجور میشه اینها رو هر کدام رو مدعی و منکر معرفی کرد در اینجا که این قیله حرف رو میزنه؟ به این بیان یکیشون میگه اجرت 15 بود، به ما این که 15 10 نبود. یکیشون میگه 10 بود، به ما این که 10 15 نبود. 10 و 15 رو شما اگر به نحو عموم مجموعی در نظر بگیرید تباین داره، نه 10 15 نه 15 10. این که میگن چون که 100 اومد 90 هم پیش ماست غلطه، چون که 100 اومد 90 هم پیش ما، 100 که 90 نیست، 90 هم 100 نیست. اینجا اجرت 10 بود 15 نیست، اونجا 15 بود 10 نیست، به نحو عموم مجموعی. اما خب اشکال اینه که این دریوری ها رو عرف عام لحاظ نمی کنه، عرف عام که این حرف ها رو قبول نمی کنه. ما بیان بگیم نه 15 بود به ما این که 15، 10 نبود به ما این که 10. قرب میگه اینا سر 5 دینار اختلاف تا که ادعا داره که امکار داره. خودشون هم همینو میگن، مالا ما میشینیم اینجا اضافاتی پرست میکنیم، میگیم هر کدام هم مدعی هن هم منکر هن. یکی مدعی 10 منکر 15، یکی به عکس. نه، هر دو 10 رو قبول دارن، سر 15 یکی مدعی یکی منکر. لأن كل منهما مدع و منکر، یکی مدعی 10 منکر 15، یکی به عکس. این در عموم مجموعی خوبه، اما خب عموم مجموعی رو عرف عام در چنین مواردی لحاظ نمی‌کنه. موارد لحاظ عموم به نحو مجموعی موارد خاصه، به موارد خاص و ویژه است که ویژگیش هم خب سر خاص داره. در بحث ائمه 12 سلام الله علیهم روایت میگه اگر کسی یکی از ما را انکار کنه گویا همه منو انکار کرده، یا همه رو بپذیر یا هیچی رو. اگر همه رو بپذیر غیر یکی گویا هیچی رو نپذیرفتی. اون علتی داره که این عموم به نحو مجموعی مد نظره. اما خب حالا در اجاره خانه هم همینه، یکی میگه 10 15 نیست، یکی میگه 15 است 10 نیست. نه دیگه، عرف میگه، خودشون میگن که این دو سر 10 توافق دارن، سر 5 مازاد بر 10 اختلاف دارن، یکی منکر یکی مدعی، اشتراک دارن سر 10، اختلافشون در مازاده. خودم که مده و ضعیفون به اتفاق هما علا وقوع العقد و مقدار العین و المدت، و انما تخالف على القدر زائد اما يتفقان عليه و يحلف منكره. این قول ضعیف است چون این دو توافق دارن، عقدی بود واقع شد بر این خانه، مقدار عینم این خانه بود، مدت 1 سال بود، اجرت هم دهش و هر دومون قبول داریم، پنج مازاد بر ده رو صاحب خانه ادعا میکنه، مستاجر انکار میکنه. و انما تخالف و علی القدر زائد اما یتفقان علیه، یعنی اون پنج بیشتر از ده. فیه حتی منکره، هر که مدعیش باید بیانه داشته باشه، نداشته باشه منکرش قسم میکنه. ببینید وقتی که مستأجر میگه اجرتی که قرار شد من بدم ده بود، مؤجر میگه 15 بود، پس سر پنج اختلافه. قاضی وقتی وضعیت رو میبینه خب شک میکنه، عصد رو قاضی جاری میکنه، اینا که جاری نمیکنن، او شک میکنه آیا ذمه مستأجر به مازاد بر ده اشتغال یافته یا نه، آیا واجب بر مستأجر بیش از اون ده را که خودش هم قبول داره ببرزه، خودش الان منکر اون بیش از ده را، موجر ادعا میکنه، یه ادعا میکنه اون نفی میکنه، خب منجر به شک میشه.
یعنی منظورم اینه که خود الان اینجا تعارض نمی کنه، مثلا قاضی میخواد قضاوت عرف مثلا بگی 15، این اصلا هیچ دخالتی نداره.
نه، شما میخواید در حقیقت برید سراغ اجرت المثل، میخواید بگید نرخ این خانه تو بازار 15، کار به اون نداری، چون ممکنه در موقع قرارداد زیر قیمت داده باشه. این یه قیمت میگه اجرت المسما بین ما اختلافیست، میگه من به اجرت بازار کار ندارم، اجرت بازار رو بکنه، اما ما توافقمون سر ده بود، اون میگه نه سر 15 بود. و قاضی اصل براءت رو به نفع مستأجر میبینه، در اجاره بر اعیان به نفع مستأجر صاحب کار میبینه، در اجاره بر اعمال. خب وقتی اون مطابق اصل حرف میزد قسم رو میده به اون، طرف مقابل باید بیانه داشته. این تمام کتاب الوکالت یا وکالت و هی استنابتون به تصرف به ذات. یکی از عقود جائزه من از طرفین، اجاره عقد لازم من از طرفین بود، اما وکالت عقد جائز من از طرفینه، یعنی وکیل موکل هر وقت اراده کنن میتونن قرارداد وکالت رو به هم بزنن. عقد جائز من طرف وکیل و موکل، موجب و قابل که وکیل موکل، موجب موکل یه وکل تو کفی بیع داری، اونم قبول میکنه. ماهیت عقد وکالت رو، ماهیت عقد وکالت تعریف، بالاخره مکرر گفتیم دیگه، حالا اینو در اول بحث اجاره که ما باید عقود رو تعریف کنیم، حدشون رو ترسیم کنیم، چون هر عقدی به ما له من الماهیت موضوع یک آثار خاص شرعیه. و بدونیم وکالت چه قرار دادیه و برای انشاء اون مقدار از معنا چه مقدار لفظ، نوشتار، اشاره لازمه. قرارداد باید انشاء بشه، در مقام انشاء انشاءش به چیه. ما هم باید ماهیات قرارداد رو خوب، قراردادها رو خوب بشناسیم، هم در مقام انشاء، حالا نمیگیم به لفظ، به لفظ یا غیر لفظ، انشاءش رو به نحو مقبول اندل عرف و وافی به اون ماهیت انشاء کنیم، قرارداد منعقد بشه تا آثار شرعیه مخصوصه به اون عقد دار بشه. حالا وکالت رو شهید اول فرموده وکالت عبارت از استنابه در تصرف، موکل طلب میکنه از وکیل نیابت جایگزینیش را برای خودش در چی؟ در انجام کاری بیعدار زید به امر اگر میگه وکل تو کفی بیعداری داره از اون مطالبه میکنه نیابت از خودش را در بیع خانش. بیعدار میشه تصرف. ماهیت وکالت استنابه در تصرف. این تعریف شهید اول ذکر میکنه. شهید ثانی اشکال داره که این تعریف مانع اغیار نیست. بلا شک ما قراردادی داریم به نام مزاربه، قراردادی داریم به نام مزارعه، قراردادی داریم به نام مساقات. اینا قراردادهای ویژه است هر کدام و اینا هیچ کدوم وکالت نیستند، ولی در تعریف وکالت می گنجن. در مزاربه سرمایه گذار از عامل می خواد تصرف در سرمایه را. میگه سرمایه رو میدم بهت، معامله کن، یک دوم سود مال تو، یک دوم مال من، یک سوم مال تو، دو سوم مال من، یا بعکس. اونام که استنابه در تصرفه. در مزارعه، در مساقات، کالا اینا بعد ها میاد، در همه اینجوره. لذا یک کلمه ذات به تعریف شهید اول اضافه میکنه. بذات، این کلمه بذات به شهید ثانی اضافه میکنه. وکالت استناب و تنفت تصرف بذات. در مزاربه، در مزارعه، در مساقات استنابه هست، اما استنابه به تبعه نه به ذات. دقت کنید، وکالت همه ماهیتش عبارت است از همین استنابه در تصرف. از زید خواستید که خانه شما رو بفروشه به فلان مبلغ، اصلا وکالت ماهیتش همین نیابت اوست از شما، در طلب نیابت از اوست که تصرفی رو که بیع دار باشه از طرف شما انجام بده. وکالت بر این هیچی اضافه نداره. اما تو مزاربه اینجور نیست. تو مزاربه شما در درجه اول به طرف، به عامل درصدی از سود را تملیک میکنی. وکالت مجانی تسویه داره. اجرت جزء مفهوم وکالت نیست. وکالت علی وجه مجانیت کاملا صحیحه. اجاره بدون اجرت نمیشد، اجاره بی اجرت باطل بود. وکالت بی اجرت، بی عوض، وکالت مجانیه صحیحه. حالا اون رفیق توی حاضر این کار رو مجانن برای تو انجام بده، از طرف تون اذن داره، میشه وکیل تو و بیعی انجام بده، بیع الوکیل، بیع فضولی نیست، اجرتی هم قرار نیست از تو بگیره. اما در مزاربه، ماهیت مزاربه تملیک حصه از ثمن به عامل، البته به تبع هم او میره در این مال شما تصرف میکنه، تجارت میکنه. در مزارعه، در مساقات، در مساقات تملیک حصه از میوه های باغ به اون باغبان در قبال آبیاری و حرسی که او میکنه، مساقات اینه که باغ از من واگذار میکنم به کی بره آبیاری کنه، هرس کنه، رسیدگی کنه، میوهاش مثلا نصف. او البته از طرف من میره تصرف بکنه در این اشجار، هرس بکنه، آبیاری میکنه. اما ماهیت مساقات که همین استناد در تصرف نیست و بس. این استناد در تصرف به تبع تملیک نصف ثمر به اون در مضاربه تملیک نصف ربح سود به اون، در مزارعه تملیک نصف قله به اون زارع. زمین از کسیه؟ زمین و آب مال زید، واگذار میکنه به هم، میگه تو اینجا کشاورزی کن، درآمدش نصف، محصولش نصف. اونها هم درشون استنابه در تصرف هست، اما استنابه در تصرف به تبعه. به تعبیر دیگه استنابه در تصرف تمام حقیقت عقد نیست. در مکار تمام حقیقت عقد همون استنابه در تصرف و هیچی دیگه نیست. اگر هم شرط اجرتی بکنند، وکیلی از موکل اجرت بخواد، اینجوری نیست اون اجرت در ماهیت قرارداد دخالت داشته باشه، با امری خارج از قرارداد. و اون وکیل از اون حیث اجیر حساب میشه، بلا اجرت در ماهیت وکالت نیفته. کتاب الوکالت یا وکالت هی استنابتون فی تصرف، طلب نیابت موکل از وکیل در تصرفی کاری که این کار کار موکل وکیل انجام میده، مثل فروش خانهش مثلا. به ذات این به ذات رو شاید ثانی آقه میکنه، خودش علتشو میگه. این به ذات اصلا معنی به ذات یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقت وکالت، ذات وکالت همینه و بس. این کلمه رو ما اضافه کردیم لئلا یرد الاستنابة فی نحو الدراز والمزارعه والمساقات. دراز همون مزاربه است، اسم دیگرش دراز مغارزه، مستر با مفاعله. کارا در جای خودش میگه این بچه تسمیهاش چیه، برای اینکه وارد نشود در تعریف استنابهی که در قرارداد مزاربه هست، در قرارداد مزارعه هست، در قرارداد مساقات هست. اونها استنابه اگر هست درشون، استنابه تمام حقیقت قرارداد نیست، لازم حقیقت قرارداده. بگه جزء حقیقت قرار داده، نه تمام حقیقت. یا لازم حقیقت قرار داده یا جزء حقیقت قرار داده، تمام حقیقت نیست. و خرج به تقیید الاستنابه و خرج به قید الاستنابه الوصیت به تصرف. دقت کنید، وصیت، خوب ابتدا دقت کنید که این مقدمه رو. وصیت دو قسمه، یک وصیت تملیکی داریم، مثل این که کسی میگه هذه الدار لزید بعد وفاتی، این خانه من بعد از من مال زید. این یه وصیت تملیکی که وقتی موسی بمیره، مصابه اون خانه میشه ملک موساله. در وصیت تملیکی موسی، موسابه، موساله داریم. زید میگه این خانه من بعد از من برای امر، امر میشه موسالهو. بعد از مرگ موسی میشه ملک او خانه. این وصیت تملیکیه. یک وصیت تسلیکی داریم، تسلیتی، که موسی بعد از مرگ خود چیز رو به موسی، به طرف مقابل تملیک نمی کنه، بلکه او رو مسلط میکنه بر یک سری کارها که در اونجا دیگه نمیگن مصالح، بهش میگن وسیع. وسیع داریم و وسیع. بذارید گفتی بعد از من این خانه من رو بفروش، این زمین من رو بفروش، خرج مثلا فلان مسجد کن. شما که خانه رو به زید تملیک نگردی، استنابه در تصرف کردی، او رو نائب خود قرار دادی در تصرف بعد از مرگ خودت که او خانه تو بفروشه ببره خرج مسجد کنه. چیزی ملک این طرف مقابل نشده، اینجا به این طرف مقابل میگیم وسیع. آیا دقت کنید، آیا این مقدمه اشکال اینه، آیا وصیت تسلیطی در این تعریف نمی گنجه و این تعریف نقض بشه؟ وصیت تسلیطی هی الاستنابة فی التصرف، اون هم استنابة در تصرفه. البته یه فرقی که داره اینه، او استنابه در تصرفه که تصرف رو بعد از مرگ رو انجام بده، وسیع مال آدم مرده است، وکیل مال آدم زنده است. این که میگن آدم زنده وکیل نمیخواد، غلطه. آدم زنده وکیل میخواد، وکیل اصلا مال آدم زنده است، وسیع مال آدم مرده است. بلا وکیل مال آدم زنده است. وکیل کار موکل رو در زمان حیات موکل انجام میده، وسیع کار موسی رو بعد از مرگ موسی انجام میده. علی حال هر دو استنابه در تصرف هم دیگه. نگفتید الاستنابه تو فی تصرف حال الحیات، تا لااقل با کلمه حال الحیات او خارج بشه. اگر حال الحیات رو اضافه میکرد باز وصیت تسلیطی خارج میشد، اما نگفته این کلمه رو، گفته الاستنابه تو فی تصرف به ذات. خب او داخله، اونم استنابه تو فی تصرف به ذات. قید حال الحیات که نیاوردید تا او خارج بشه، او حال المواته. این نقض جواب میده شهید، نه، وصیت استنابه نیست، وصیت استیلاءه، وصیت احداث ولایته. وصی نائب موسی نیست، ولیه. وصی جز اولیاءه. کسی نمیتونه وصی رو عزلش کنه. حالا وکیل رو چرا؟ وکیل و موکل میتونه عزلش کنه. وصایت استنابه نیست، احداث ولایته. بذار شهید میگه با کلمه الاستنابه وصیت تسلیطی خارج شد. لازم نیست که بگید کلمه مثلا حال الحیات اضافه کنید تا خارج بشه، نه، او با همون کلمه الاستنابه خارج بشه. و به قید الاستنابه خرج، به قید الاستنابه الوصیت به تصرف، نه وصیت به ملک، وصیت به تصرف که بهش میگن وصیت تسلیطی. فانها احداث ولایت لا استنابه، وصیت تسلیطی احداث ولایت است برای اون وصی، نه طلب نیابت. نائب نیست، لذا کسی نمیتونه وصی رو عزل کنه. موکیل رو چرا؟ باز با کلمه از تصرف اومد ودیعه خارج شد. ودیعه هم یک قرارداد، یک عقد استنابه است، اما استنابه در حفظ. کتاب رو میذاری پیش زید رو برات نگه داره. این استنابه در تصرف نیست، هم نداره داره تصرف کنه، باید ببره نگهداری. و خرج به قید التصرف خرج الودیعه فانها استنابتون فی الحفظ خاصتن، استنابه در تصرف نیست. بنابراین تعریف رو با کلمه بذات که شهید ثانی اضافه کرد مانع اغیارش کرد. فرمود کلمه بذات رو اگر اضافه نکنیم، البته ممکنه کسی اشکال کنه، مضاربه و امثال ذلک داخل تعریف میشن، بزنگه این کلمه رو اضافه میکنیم تا اونا خارج شن. اما وصیت خارجه، ودیعه خارجه، وصیت با کلمه استنابه خارجه، چون وصیت احداث ولایت نه طلب نائب. ودیعه هم استنابه در حفظ نه در تصرف. ما گفتیم بل استنابه تو به تصرف. بله؟ نه، در آریه شخص از طرف که مستعیر از معیر، از مستعیر که طلب نیابت نمی کنه. آریه در آریه مستعیر طلب انتفاع میکنه، انتفاع. میگه این کتاب تو بده من بخونم، این کچلوار تو بده من بپوشم. صاحب کچلوار که به طرف نمیگه تو نائب من کچلوار رو بپوشی، استنابه نیست. اون طرف اسم در انتفاع میگیره، رضا مالک حتی منفعت هم نمیشه، حق استفاده پیدا میکنه، نه مالک منافع باشه. اما خواهد تو باشه.
از پونجه چی؟